کجا میتوان امید کافی پیدا کرد؟
امروز در برنامه امید روزانه شبالیک، مجموعه‌ای به نام چگونه خدا بزرگترین نیازهای شما را برآورده میکند را شروع میکنیم. در این مجموعه شبالیک موضوع توجه خداوند به انسان را عمیقاً بررسی میکنه و از حضور همیشگی و هدف او در زندگی شما و آماده سازی مکانی برای شما در بهشت صحبت میکنه. این شما و این شبانریک با قسمت اول پیامش به نامه کجا میتوان امید کافی پیدا کرد؟
در پایان جنگ جهانی دوم یه فروند ناو آمریکایی به ویرجینیا برگشت تا پهلو بگیره. اما با ورود به بندر مشکلی در سیستم موتوری اون ایجاد شد و شروع به غرق شدن در بندر کرد. بلافاصله گارد ساحلی رو برای کمک اعزام کردن. چون شناور پر از خدمه بود و اونا سعی داشتن خدمه رو نجات بدن. گارد ساحلی غواصانی اعزام کرد تا زیر آب برن و بفهمن چه مشکلی در بدنه ناو رخ داده. وقتی غواصا به بدنه شناور در اعماق اقیانوس نزدیک شدن، شنیدن یکی از ملوانان باهوش چکش خودشو با کد مورس از داخل به بدنه شناور میزنه. با این مفهوم که آیا امیدی وجود داره؟ آیا امیدی هست؟ حالا دوستان، این یکی از سوالات اساسی زندگیه. آیا زندگی ارزش زندگی کردن داره؟ امیدی هست؟ میتونم روی هر چیزی در زندگی حساب کنم؟ آیا امیدی وجود داره؟ این سوالات هر روز توسط هزاران نفر به هزاران روش مختلف پرسیده میشه. هنگامی که در مطب دکتر و در انتظار جواب آزمایش نشستید، این سوال مدام میشنوید که آیا امیدی هست؟ وقتی کنار تخت بیمارستان ایستادید، این سوال رو میشنوید که آیا امیدی هست؟ وقتی زوجی که ماها و سالها برای مشاوره و ازدواج وقت گذاشتن اونجا نشستن و در ذهن خودشون فکر میکنن که آیا امیدی هست؟ وقتی با یه حسابدار مالیاتی در دادگاه اقتصادی سر و کار دارید میپرسید آیا امیدی هست؟ وقتی زن و شوهر یا خانواده فرزندشون گم میشه از پلیس میپرسن امیدی هست؟ رهبران دولتی و سیاسی در مورد مکانهای مثل کوزو این سوالو مطرح میکنن که آیا امیدی هست؟ میتونید 40 روز بدون غذا و 3 روز بدون آب شما بمونید. شما میتونید 8 دقیقه بدون هوا زنده بمونید. اما نمیتونید 1 ثانیه بدون امید زندگی کنید. امید یکی از ضروریات زندگیه و وقتی امید از بین رفت یعنی زندگی تموم شد. شما برای زنده موندن به امید نیاز دارید. دکتر هارولد ولف، استاد دانشگاه پزشکی در دانشگاه کرنل، مطالعه‌ای در مورد تأثیرات امید بر بدن انسان انجام داد. اون روی 25,000 تا اسیر جنگی برای مدت طولانی مطالعه کرد تا ببینه امید با اونا چه کرده و چه تغییراتی روی اونا ایجاد کرده. اون متوجه شد که از بین اون 25,000 تا اسیر جنگی یه گروه هستن که تجربه انواع خشونت و شکنجه، سلول انفرادی و انواع سوء استفاده‌های غیر انسانی دارن. اما با وجود همه اون شکنجه‌هایش علامتی از استرس بعد از سانحه در اونا نبود. و از نظر روانی مشکلی نداشتن و در واقع به گذشته فکر نمی کردن و به نوعی اونو مدیریت کردن و به زندگی خودشون ادامه دادن. وقتی دکتر ولف نتایج این گروه رو بررسی کرد، یه وجه اشتراک با هم داشتن و اون سطح فوق‌العاده بالایی از امید بین اونا بود. به اعتقاد اون، امید همه چیزو ممکن میکنه در جهان و برای مدیریت بحران در زندگی امری ضروریه. اون در مورد نتایج این مطالعه گفته وقتی یه مرد امید داره میتونه انواع سختی‌های باور نکردنی و مجازات‌های بی‌رحمانه رو تحمل کنه، اما وقتی امید از بین بره همه ی افراد از نظر عاطفی و جسمی و روحی از هم میپاشن. امروز یه مجموعه جدید شروع می‌کنیم با این موضوع که چطور خدا عمیق‌ترین نیازهای شما رو برآورده می‌کنه و این موضوع رو بررسی می‌کنیم که برای پیدا کردن امید و اطمینان کافی کجا می‌رید. چون اگه امید نداشته باشین هیچ کدوم از چیزای دیگه‌ای که در موردشون صحبت می‌کنیم منطقی به نظر نمی‌رسن. شما باید امید داشته باشید تا باور کنید که خدا در زندگیتون حضور داره. شما باید امید داشته باشید تا باور کنید خدا می‌تونه وضعیتتون رو تغییر بده و نیازهاتون رو برآورده کنه. باید امید داشته باشید چون امید در جامعه امروز ما خیلی کم شده و مردم گرفتار انواع کلاهبرداری‌ها میشن و در واقع امیدشون رو به دست افراد دروغین می‌سپارن. اونا به چیزایی مثل مشاوره‌های تلفنی، فالگیری، طالبینی، شفادهنده‌های دروغین و درمان‌های جعلی و انواع کلاهبرداری‌ها اعتماد می‌کنن و باعث میشه اعتمادشون نسبت به همه چیز از بین بره. این چیزا نه تنها شما رو امیدوار نمی‌کنه، در واقع حال شما رو بدتر می‌کنه. چون هیچ چیز بدتر و بی‌فایده‌تر از ناامید شدن در یه امید کاذب نیست. مدام می‌پرسید آیا جایی وجود داره که بتونم به اون امید داشته باشم؟ که بتونم برای بحران زندگیم روش حساب کنم؟ اتفاقایی که قراره در زندگیم بیفتن و من برنامه ریزی نمی کنم. اما میتونن انگیزهی در زندگیم باشن که به پیروزی برسم. آیا چنین چیزایی هستش که بتونم روی اونا حساب کنم؟ از کجا چنین امیدی پیدا کنم؟ البته کتاب مقدس میگه شما اونو فقط در خدا پیدا میکنید. در واقع کتاب مقدس میگه خداوند منبع امیده. در رومیان باب 15 آیه 13 میگه اینک خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح القدس سرشار از امید باشید. به عبارت دیگه همونطوری که به خدا ایمان دارید اون بهتون آرامش، شادی و امید میبخشه. و در جای دیگه خداوند خطاب به انسانها میگه اگه میخواین امیدتون رو به من بسپرین باید اونو بر پایه نام من بگذارین. به این آیه در مزمور باب 52 توجه کنید. انتظار نام تو را خواهم کشید زیرا که نیکوست. حالا این به چه معنی هست؟ چطور میشه با یه اسم به کسی امید داد؟ منظورم اینه که اصل موضوع چیه؟ حتما میدونین که معنی اسما در گذشته خیلی بیشتر از امروز بوده. شما امروز اسما رو بیشتر برای نواهای اونا انتخاب میکنید. بعضی نامهای پیچیده رو انتخاب میکنین چون خوشتون میاد وقتی میگینشون. اما در فرهنگای باستانی اسما رو به دلیل معنای اونها و به دلیل توصیف اون شخص انتخاب میکردن. در واقع نام شما معمولاً تعریف شخصیت شما بود و اسمی به شما داده میشد که با شخصیتتون مطابقت داشته باشه. در برنامه‌های گذشته در مورد اینکه چطور خدا خودش رو به ما نشون میده صحبت کردیم و فهمیدیم که اون این کارو میکنه. وقتی که خدا تصمیم گرفت خودش رو به قوم عبری نشون بده، از اصطلاحات عبری برای توصیف خودش استفاده کرد. آیا میدونستین که خداوند اسمای مختلفی داره؟ بعضی از اونا در کتاب مقدس ذکر شده. خداوند خودش رو با نام‌های عبری متفاوتی نامیده که هر کدوم از اون اسما توصیفی از شخصیت اونه و هر کدوم وعده‌ای برای شماست. خدا میگه با هر کدوم از اون نام‌ها فایده‌ای به انسان‌ها میرسونن. به عنوان مثال یه بار خدا از نام عبری یهوه شالوم استفاده میکنه و میگه من یهوه شالوم هستم. یعنی من خدایی هستم که به شما آرامش میده. اگه آرامش واقعی میخواید به سراغ من بیاید. در جای دیگه از اصطلاح عبری دیگه ای استفاده میکنه و میگه من یهوه روحی هستم. یعنی من خدایی هستم که تمام نیازهای شما رو تأمین میکنه و شما میتونید روی من حساب کنید و میتونید به سراغم بیاید. ما در برنامه های آینده به بررسی این اسما خواهیم پرداخت. چون وقتی داشتم این برنامه رو آماده میکردم یه حقیقت جالبی کشف کردم که برای هر یک از نیازهای انسان اسمای متفاوتی از خدا هست. خداوند به طرق مختلف میگه شما اگر نیازی دارین من میتونم برآوردهش کنم. اگه نیاز دیگه ای دارین من میتونم اونم برآورده کنم. در کتاب حزقیال آخرش خداوند یکی دیگه از نامهای خودشو میگه. من یهوه شمه هستم. در زبان عبری به این معنیه که من خدایی هستم که همیشه وجود داره و جایی نیست که خدا نباشه. جایی نیست که شما برید و خدا اونجا نباشه. خدا در گذشته شما بوده و در زمان حال شما هست و در آینده شما هم خواهد بود. جایی نیست که شما برین و خدا اونجا نباشه. اون در روزای خوب و بد هست. اون در مکانهای خوب هست و در مکانهای بد هم هست. خدا همه جا هست. این واقعیت پیامدهای عمیقی داره. یکیش اینه که در همه حال امیدوارید. چون اگر خداوند واقعا همیشه با شما باشه، چه اونو احساس بکنید چه نکنید، اون کنار شماست. اگر خدا واقعا با شما باشه، این یعنی سه تا منبع امید هست که میتونید روی اونا حساب کنید. در زندگی چیزهای زیادی هستش که شما نمیتونید روی اونا حساب بکنید و بسیاری از اونا در زندگی نامشخصن. اما این سه مورد در واقع سه مهار کننده روح هن. همونطوری که کتاب مقدس امید رو لنگر روح نامیده. اینا چیزایی هن که میتونم روشون حساب کنم و اطمینان داشته باشم هر اتفاقی هم بیفته زندگی ناامید کننده نیست. پس با من تا آخر این برنامه همراه باشین. اولین چیزی که در مورد خدا میدونید اینه که حضور اون مراقب شماست. این موارد رو یادداشت کنید. حضور اون مراقب شماست. هرچه سنتون بالاتر میره بیشتر میفهمید که چقدر زندگیتون خارج از کنترل شده. در حقیقت نه تنها نمیتونید خیلی از اتفاقات رو کنترل کنید بلکه حتی نمیدونید چه اتفاقات بزرگتری ممکنه در آینده پیش بیاد. خدا در اشعیا باب 41 آیه 10 میگه پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و به دست راست عدالت خیش از تو حمایت خواهم نمود. خبر خوب اینه که صرف نظر از اینکه چه اتفاقاتی میفته، من و شما مجبور نیستیم اونو به تنهایی پشت سر بذاریم. همیشه خدایی هستش که با ما خواهد بود. اون همه جا با شما خواهد بود و این یکی از قطعیتای زندگیه که میتونید بهش پایبند باشید. وقتی این اطمینان رو دارید، امیدتون رو حفظ میکنید دوستان. ابهامات زیادی در زندگی هستش. یکی از غم‌انگیزترین حقایق زندگی اینه که دیگران شما رو ترک خواهند کرد. دوستان و خانواده از شما جدا میشن و کسایی که دوستشون دارید میمیرن. یا کسایی که دوستشون دارید بیمار میشن و دیگه شاد و خوشحال نخواهند بود. حتی جدایی از کسانی که باشون زیاد بحث میکنید ممکنه دردناک باشه. میتونم بگم حقیقت غم‌انگیز زندگی اینه که اطرافیانتون شما رو ترک میکنن. اما یقین زندگی اینه که خداوند هیچ وقت شما رو رها نخواهد کرد و این به شما کمک میکنه که امیدوار باشید. چون ترس از رها شدن یکی از بزرگترین علل ناامیدی در زندگی همه شماست. این احساس که ترک میشید، رها میشید و تنها میمونید و این احساس که غرق خواهید شد و کسی نیست که کمکتون کنه بسیار ترسناکه. در دو کلمه بیان میشه. چی میشه؟ مثلا ممکنه بگین اگه همسرم منو رها کنه و من تنها بمونم چی میشه؟ اما این یه حقیقته که خداوند هیچ وقت شما رو ترک نخواهد کرد. من به عنوان یه شبان در مراسم‌های خاکسپاری زیادی با مردم بودم و بعد از تشییع جنازه بارها تو چشمای اونا دیدم یا این جمله رو ازشون شنیدم که میگم نمیدونم چطور میخوام از پس این کار بر بیام و به مرحله بعد برسم. بارها این حس شک و تردید رو در اونا دیدم که میگن چی میشه اگر، در صدای همسری که تازه همسرش رو از دست داده، یا کسی که به تازگی شغل خودش رو از دست داده، یا پدر و مادری که به تازگی فرزندی رو از دست دادن، این احساس که چطور میخوام ادامه بدن ها؟ شاید بعضی از شما الان همچین حسی دارین. پاسخ اینه که خدا همیشه با شما خواهد بود. اون نه تنها با ماست، بلکه کتاب مقدس میگه که اون مراقب ما نیز هست. یعنی نه فقط ما رو تماشا میکنه، بلکه مراقب ماست و به ما اهمیت میده. این آیه رو در مزمور باب 32 آیه 8 با من بخونید. تو را بصیرت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم کرد و در حالی که چشمم بر توست تو را مشورت خواهم داد. دور کلمات بصیرت و ارشاد خط بکشید. میبینید شما از آینده خبر ندارین و نمیتونین آینده رو کنترل کنین. ولی خدا از آینده خبر داره و میتونه آینده رو کنترل کنه و اون خدایی که آینده رو میدونه و میتونه آینده رو کنترل کنه حاضر شما رو راهنمایی و نصیحت کنه. اون حاضر راه رو به شما نشون بده و این واقعیت بسیار امیدوارکننده است. خیلی از شما وقتی نمیتونین بفهمین چرا یه اتفاقی در زندگیتون افتاده در ناامیدی مطلق غرق میشین. اگه بتونین بفهمین که چرا مشکل دارین و بفهمین که این مشکل چه فایده هایی براتون داره ممکن امیدوارتر بشین. با این حرف موافقین که وقتی نمیتونین دلیل چیزی رو بفهمین احساس ناامیدی میکنین؟ یکی از فواید بزرگی که امید به ارمغان میاره اینه که متوجه میشین نباید همه چیزو بفهمین و فقط باید به خدای اعتماد کنید که همه چیزو میدونه. اون همه چیزو میدونه و میفهمه و حاضر شما رو در طول زندگی راهنمایی و نصیحت کنه. به این آیه از مراسی ارمیا باب 3 آیه 21 توجه کنید. لیکن به این میاندیشم و از این رو امیدوار خواهم بود. محبت‌های خداوند هرگز پایان نمی‌پذیرد، زیرا که رحمت‌های او بی‌زوال است. آنها هر بامداد تازه می‌شود. وفاداری تو عظیم است. همین چند آیه اونقدر امید داره که شما را حداقل تا چند هفته امیدوار نگه می‌داره. کل این آیات در مورد امیده. وقتی دستتون رو در دست اون می‌ذارین، هیچ چیز نمی‌تونه باعث بشه خدا از دوست داشتن شما دست برداره. و اون هیچ وقت دستتون رو رها نمی‌کنه. من قسمت آخر دوست دارم که میگه رحمت‌های خدا هر صبح تازه میشه. خیلی از شما به زندگی خودتون نگاه میکنید و میگید خب من واقعا همه چیزو خراب کردم، کاش این کارو نمیکردم. در واقع احساس ناامیدی میکنید، چون احساس میکنید که چیزی رو به هم ریختید یا خراب کردید. کتاب مقدس میگه خدا هر روز صبح شروعی تازه و جدید به شما میده. شما رو نمیدونم، اما من به این امید نیاز دارم. دوست دارم که خدا هر روز صبح با شروع تازه، با شروع روزی جدید به من فرصت شروع و امیدی جدید بده. دومین منبع امید اینه که نه تنها حضور خداوند با شماست، بلکه هدف اون در زندگیتون جریان داره، تأثیر داره. در زندگی شما هر اتفاقی میفته، چه خوب چه بد چه زشت، روی هدف خدا تأثیر گذاره. همونطوری که اشاره کردم، وقتی مشکل دارین و دلیلش رو نمیفهمین، امید به حل شدن اون بسیار دشواره. یکی از سخت‌ترین سوالات زندگی اینه چرا این اتفاق برام میفته. وقتی مشکل براتون پیش بیاد تعجب میکنین، با خودتون میگین اتفاقش دلیل و منطقی نداره، اصلا طبیعی نیست. اینا از اون دسته موقعیتایی هستند که سخت‌ترین شرایط رو برای مدیریت کردن دارن. از طرف دیگه وقتی هدفی و پشت مشکل خودتون میبینین، این هدف امید زیادی به شما میده و همچنین قدرت زیادی برای تحمل اون میده. خدا میگه من در زندگی شما برنامه و هدف دارم، مهم نیست چه اتفاقاتی میفته. میخوام این جملات رو یادداشت کنید. خدا در زندگی من کارهای خوبی انجام میده، حتی وقتی شرایط بد میشه، حتی وقتی اونو احساس نمیکنم، حتی وقتی منطقی نیست، حتی وقتی درک نمیکنم، وقتی اوضاع بد شده، اون هنوز داره کارهای خوبی تو زندگی من انجام میده. حالا میخوام چند تا آیه رو با هم دیگه بخونیم که بارها اینجا خوندیم و اونا رو بررسی و تفسیر میکنیم، چون خیلی عمیقن و واقعا در زندگی کاربرد دارن. امیدوارم تا الان رومیان باب 8 آیه 28 رو حفظ کرده باشید. بیایید با همین آیه رو بخونیم. میدانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. این یه آیه بسیار مهمه. میخوام کلمه به کلمه اونو بررسی کنم. اول ببینیم چه چیزی نگفته. میخوام این آیه رو به شکل معکوس تفسیر کنیم. این آیه نگفته همه چیز اونطوری که ما میخوایم پیش میره و همه چیز روی زمین پایان خوشی داره. از اونجا که این درست نیست، پس همه چیز در زمین پایان خوشی نداره. واقعیت به شما یاد میده که هر بیماری ممکنه حالش خوب نشه. هر زوجی که ازدواج میکنن ممکنه با خوشبختی زندگی نکنن. هر تصمیم اقتصادی 1,000,000 دلار درآمد نداره و هر مشکلی حل نمیشه. بنابراین میدونین که این موضوع درست نیست. همیشه همه ی بچه ها شاگرد اول نمیشن یا کاپیتان تیم فوتبال نمیشن. حالا چی میگه؟ اول میگه ما میدونیم که خداوند همه کارها رو به خوبی انجام میده. دور عبارت میدونیم خط بکشین. نگفته ما میخواییم یا تصور میکنیم یا امید واهی داریم یا گمان میکنیم. فقط میگه ما میدونیم. این یه آرزو یا رویا نیست. این یه یقین و یه چیز قطعیه. یعنی ما به مابقی این جمله اطمینان داریم. واتکلاف هاول برنده جایزه نوبل میگه امید با خوشبینی یکی نیست. امید مثل یک اعتقاد نیست که بگه همه چیز خوب پیش خواهد رفت. امید یعنی نوعی اطمینان، یعنی مهم نیست اتفاقات زندگی چطور پیش میره، مهم اینه که معنا داره. امید یعنی یقینی که همه چیز در زندگی با اون معنا پیدا میکنه، صرف نظر از این که چی پیش میاد. خدا باعث تمام اتفاقات در زندگی شماست. دوستان، یه طراح بزرگ در جهان هستی هست و نقشه‌ای در حال اجراست و تاریخ داستان اونه. چیزی به نام سرنوشت وجود نداره. چیزی به نام شانس نیست که بگید چه خوش شانسی یا چه بد شانسی. کارما وجود نداره. اینطوری نیستش که فکر بکنید در یه سرنوشتی افتادید که خودتون هیچ نقشی در اون ندارید. اینا درست نیستن. تنها یک طراح چیره دست در دنیا هست. مطمئنن همه ما اشتباهات زیادی انجام میدیم، اما خداوند هیچ وقت اشتباه نمی کنه و ما می دونیم که خدا باعث همه چیزه. همه یه چیزایی که با هم کار می کنن. دور عبارت همه یه چیزا خط بکشین. ممکنه بپرسین همه چیز شامل چه چیزایی میشه؟ شامل بیماری هم میشه؟ طلاق؟ سقط جنین؟ شکست؟ شامل این تصادفای عجیب و غریب هم میشه؟ شامل تصمیمای احمقانه ای که میگیرم و اشتباهاتی که در مورد خودم مرتکب میشم هم میشه؟
بله، کاملا.
همه چیز در برنامه خدا قرار میگیره. خوبیا، بدیا، بی‌تفاوتیا، کارهایی که انجام میدین، کارهایی که انجام نمیدین، چیزایی که کنترل میکنین، چیزایی که کنترل نمیکنین، در حقیقت همه این چیزها با هم برای خوبی کار میکنن. حالا توجه کنید که خدا نمیگه همه چیز خوبه و نمیگه خداوند همه چیز رو ایجاد میکنه. این غلطه. خداوند باعث همه چیز نیست. خداوند باعث تجاوز نمیشه، باعث جنگ نمیشه، باعث قحطی و فقر نمیشه، باعث سرطان و بیماری ها نمیشه. اگر این چیزا رو به خدا نسبت میدید، پس اون یه هیولاست. خدا یه هیولا و عامل بدیا و گناهان شما نیست. این آیه نمیگه خدا عامل همه چیزه. باور کنید این کارا رو خودمون با خودمون میکنیم، اما خدا باعث میشه که همه این چیزا با هم برای خیر کار کنه. دور عبارت با هم کار کنه خط بکشیم. توجه داشته باشید که این اتفاقات تصادفی و جدا جدا از همدیگه نیستن، با همدیگه کار میکنن. قبلا براتون در مورد پخت کیک یه مثال زده بودم که وقتی کیک میپزین یه مقدار تخم مرغ دارین، یه ذره تخم مرغ خام، یه ذره آرد دارین، یه ذره اسانس دارین، یه ذره شکر دارین، نمک دارین، وانیل دارین. هیچ کدوم از این چیزا به تنهایی مزه خوبی ندارن. تا حالا آرد خام چشیدین؟ طعم اسانس تا حالا چشیدین؟ هیچ کدومشون تنهایی مزه خوبی ندارن. اتفاقات زیادی در زندگیتون میفتن که به تنهایی مزه خوبی ندارن و خیلی تلخن و ممکنه شما رو تا مرز خفگی برسونن. و ممکنه بپرسین چرا این اتفاق برای من میفته؟ شاید هیچ چیز به تنهایی در زندگیتون خوب نباشه.
اما وقتی همه ی اونا با هم جمع میشن تبدیل به خیر میشه و وقتی مثل مواد اولیه پخت کیک کنار هم دیگه قرار میگیرن و با هم میپزن تبدیل به یک کیک خوشمزه میشه. خدا میخواد در زندگی شما هم یک کیک بپزه. اون میخواد مواد اولیه زندگی شما حتی چیزهای ناپسند و تلخ رو بگیره و اونا رو با هم دیگه مخلوط کنه.
خداوند میخواد یه فرش زیبا از زندگی شما ببافه و برای این کار باید هم از چند تا نخ تیره و نخ روشن همه رو با هم استفاده کنه. مقداری نخ سنگین، مقداری نخ سبکتر استفاده میکنه. وقتی از بالا به این فرش نگاه میکنین میتونه از این الگوی زیبا لذت ببری. از بالا که نگاه بکنین الگوی زیبا معلومه. اون وقتی از بهشت به پایین نگاه میکنه دید متفاوتی نسبت به چیزی که ما میبینیم داره. آیا تا حالا به پشت یه فرش نگاه کردین؟ فقط تعداد زیادی از نخهای درهم برهم میتونیم ببینیم که اصلا معنی ندارن. نگاه کردن به زیر یه فرش و تصویر بی‌معنی مثل اینی که بپرسین چرا این اتفاق افتاد؟ نمیدونم چرا اینطوری شد. من درک نمیکنم. اما یه روز نگاه میکنید میفهمید و خواهید دید که اون هر تاریکی و روشنی، خوبی و بدی، شادی و غم و هر تجربه‌ای که در زندگی شما داشتید رو به یه الگوی زیبا تبدیل میکنه. آیا خداوند میتونه خیر رو از شر بیرون بیاره؟ خب، آیا مصلوب شدن عیسی خیری به بار آورده؟ مصلوب شدن عیسی خوب نبود، بسیار اتفاق دردناکی بود، اما خدا از اون یه خیر بیرون آورد. خداوند این کار رو انجام داد. میشه فهمید که خدا نه تنها مراقب شماست، بلکه در زندگی شما تأثیر مستقیم داره و نه تنها در زندگیتون حضور داره، بلکه برای زندگیتون هدف داره. اون یه منبع بزرگ امیده.
این برنامه امید روزانه شبانریک هست. اگه دوست دارین این پیام رو دوباره گوش کنین یا اگه میخواین برای شبانریک ایمیل بفرستین، به سایت rickwarren.org مراجعه کنین. شما میتونین در سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه دریافت کنید. این شما و این شبانریک با نامه یکی از مخاطبین برنامه.
این که برنامه امید روزانه چطور به مخاطبانی مثل شما کمک میکنه همیشه باعث دلگرمی ما بوده و اینکه چطور به شما کمک میکنه در ایمانتون رشد بکنید هم همینطور. اجازه بدید نامه ای رو که اخیراً از خانم شری دریافت کردم براتون بخونم. گفته شبان ریکین، برنامه به معنای واقعی کلمه زندگی منو نجات داد. پس من بعد از یه سری مشکلات تمام امیدمو از دست داده بودم و دلیلی برای ادامه زندگی نمیدیدم، اما وقتی با امید روزانه آشنا شدم زندگیم تغییر کرد و از اون به بعد مشتاقانه دعا میکنم. شرایط من تغییری نکرده، اما دیدگاهم نسبت به زندگی عوض شده. الان به جای اینکه در مورد مشکلاتی که در زندگی دارم ناراحت باشم، یاد گرفتم که برای این دوران رشد روحانی شکرگزار باشم. من نمیدونم خداوند برای من چه برنامه‌ای داره، اما میدونم که برنامه‌های خوبیه و مشتاقانه منتظر آینده‌ای ام که دوشادوش اون پیشرفت کنم و از این تجربه برای کمک به دیگران و برای مبارزه با مشکلاتشون استفاده کنم. با سپاس شری. نمیتونم بهتون بگم این نامه چقدر برای من ارزش داشت. خدا هیچ وقت شما رو ناامید نخواهد کرد و در هر مرحله از زندگی با شماست. بسیار سپاسگزارم که برای من نامه نوشتید و به من اطلاع بدید که خدا چطور در زندگی شما نقش داشت و اون رو تغییر داد.
اگه میخواین به ریک بگین که این برنامه به شما چقدر برکت داده، به آدرس rickwarren.org برین و برای اون نامه بنویسین. دفعه بعد به من بپیوندین تا به دنبال کلام خدا برای امید روزانمون باشیم. این برنامه توسط امید روزانه کشیش ریک و حمایت مالی سخاوتمندانه شما حمایت میشه.